ساعت 7:00 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. اتحادیه اروپا برای جلوگیری از خطر قحطی در افغانستان 125 میلیون یورو کمک را اعلان نمود. خبرگزاری دی پی جرمنی نوشته است که این مقدار کمک بشری دیروز دوشنبه از سوی کمیسیون اروپا در بروکسل مشخص شد. در گزارش آمده که این پول به سازمان‌های خیریه داده می‌شود تا برای تهیه مواد خوراکی، سرپناه، خدمات طبی و فراهم ساختن آب آشامیدنی به افغان‌های بی‌بضاعت مصرف شود. خبرگزاری می افزاید اتحادیه اروپا علاوه بر این 11 میلیون یورو به پاکستان می دهد که برای پناهجویان افغان و جلوگیری از زیانهای آفات طبیعی به مصرف خواهد رسید. کمیسیون اروپا از سال 1994 مجموعاً 1.8 میلیارد یورو به افغانستان کمک کرده که از این جمله 160 میلیون آن سال گذشته به افغانستان داده شده. با وصف این کمک های جامعه جهانی، وضعیت بشری در افغانستان وخیم خوانده شده و نظر به تخمین های ملل متحد در حدود 30 میلیون افغان هم اکنون به کمک های بشری نیاز دارد. دومین نشست بین المللی وزرای معارف که روز یکشنبه در روسیه آغاز شد امروز هم ادامه خواهد یافت. رسانه های روسی از قول ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور منتشر کردند که آرزومند است تا این گرد همایی راه های سازنده برای شریک ساختن نظریات مختلف و ارتقای سیستم های ملی آموزش ارائه کند. وزرای معارف و تحصیلات عالی حکومت طالبان حبیب الله آقا و ندا محمد ندیم نیز برای اشتراک در این نشست به شهر کازان روسیه رفتند. آنها در حاشیه این نشست در ملاقات با شماری از محصلان افغان ادعا کردند که حکومت طالبان برای معارف و تحصیلات عالی توجه خاصی دارد و برخی مشکلات محصلان افغان به زودی حل خواهند شد. این مقامات حکومت طالبان در حال در این نشست بین المللی اشتراک می کنند که تقریبا 1000 روز می شود که دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب و ادامه تحصیلات عالی منع شدند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان در آستانه عید قربان به مردم توصیه می کند که در صورت شیوع مرض تب کانگو یا تب خونریز از ذبح مواشی تبدار و مشکوک به بیماری خودداری کنند. دکتر شرافت زمان سخنگوی این وزارت گفت که از آغاز سال 2024 میلادی در 5 ماه گذشته حدود 203 مورد این بیماری و 6 واقعه وفیات ثبت شده است. دکتر شرافت زمان می افزاید که موارد ابتلا به این بیماری در 2 ماه اخیر نسبت به ماهای گذشته سال جاری 38% افزایش داشته است. و ای گفت که سال گذشته 1244 مورد بیماری کانگو در کشور ثبت شده بود که حدود 100 تن وفیات داشت. وزارت صحت عامه از مردم می خواهد که برای حفاظت جان خود و خانواده هایشان از این بیماری به رهنمودهای این وزارت توجه کنند. قرار است با ساخت چندین شبکه آبرسانی 2000 خانواده در پروان با آب آشامیدنی صحی دسترسی پیدا کنند. خبرگزاری دولتی باختر زیر کنترل طالبان از قول ملا عبدالصمد صادق رئیس احیا و انکشاف دهات این ولایت گزارش می‌دهد که این شبکه ها در ولسوالی های شیخ علی، کوی صافی، جبل السراج و سیاگرد به همکاری بانک جهانی ساخته می شود. خبر می افزاید که این ولسوالی ها با خطر خشکسالی شدید روبرو اند و این شبکه ها برای پیشگیری از قحطی آب ساخته می شود. سیلاب های اخیر در چندین ولایت در کنار تلفات جانی به منابع آب و شبکه های آبرسانی نیز آسیب رسانده. ملل متحد می گوید افغانستان یکی از جمله 10 آسیب‌پذیرترین کشورهای جهان از تغییرات اقلیمی است. در اثر یک آتش سوزی در جنوب غرب تهران حداقل 50 نفر زخمی شدند. محمد اسماعیل توکلی رئیس اداره رسیدگی به حالات عاجل در تهران به رسانه ها گفت که آتش سوزی ظهر دوشنبه در یک فابریکه تولید تایرهای موتر رخ داده است. حداقل 30 نفر از زخمیان به شفاخانه ها انتقال داده شدند و به دیگران در محل خدمات صحی انجام شده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. بخش زنان ملل متحد از جهانیان خواسته که برای پایان دادن ظلمی که علیه زنان در افغانستان جریان دارد گام بردارند. یک فعال حقوق زنان می گوید
سنت ها بسیار زیاد حاکم هست، نظامی که حاکم هست متاسفانه به این سنت ها بسیار باورمند به شکل افراطی از او هست.
نشریه لانگ وار ژورنال از قول سیف العدل که با گمان اغلب رهبری کنونی القاعده است نوشته که از حامیانش خواسته برای کسب تجربه و آموزش نظامی در افغانستان جمع شوند. وزارت خارجه جرمنی میگوید حکومت طالبان در بدل همکاری برای اخراج پناهجویان افغان از این کشور خواستار به رسمیت شناختن شده. وزیر خارجه آمریکا از کشورهای عربی خواسته که فشار بر گروه حماس را بیشتر سازند تا طرح آتش بس پیشنهادی آمریکا را در غزه قبول کند. هرچند باران شدید در افغانستان برای هزاران تن فاجعه آور بوده، اما در هرات سبب افزایش حاصلات باغداری شده است. یک تن از باغداران گفت
الحمدلله امسال به وجه پارسال بسیار خوب میوه کرده درخت ها، پارسال به حالت خوش شدن بود، امسال پس به حالت شکوفه کردن.
و گشایش نمایشگاه شرکت های تولیدی در هرات، یک اشتراک کننده نمایشگاه گفت
خوشحالم از اینکه امروز یک جمعی از خانم ها گرده هم آمدن، میتونیم از محصولات خود استفاده کنیم، از تولیدات وطن استفاده کنیم.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
بخش زنان ملل متحد میگوید جهانیان باید برای پایان دادن به ظلم و ستمی که در حق دختران و زنان افغان روا داشته می شود گام بردارند. این نهاد ملل متحد روز دوشنبه نتایج یک نظرسنجی مفصل خود درباره وضعیت زنان افغان را نشر کرد. حکومت طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفته، ولی قبلا تاکید کرده که حقوق زنان افغان در چوکات شریعت اسلامی تامین شده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
بخش زنان ملل متحد میگوید ظلمی که زنان افغان بعد از آگوست سال 2021 با آن روبرو اند در حجم و تأثیرات نسلی خود بی‌نظیر است. اعلامیه این نهاد می افزاید که محدودیت بر مکاتب، پوهنتون ها و کار دختران و زنان تأثیرات ویرانگر بر نسل کنونی داشته و یک نمونه این تأثیر افزایش 50% مرگ و میر زنان حامله در این اواخر است. بخش زنان ملل متحد این افزایش در مرگ و میر را به تأثیرات من بیش از 1 میلیون دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب، من بیش از 100,000 زن و دختر دیگر از رفتن به پوهنتون و تأثیرات محدودیت بر کار زنان ارتباط می دهد. بخش زنان ملل متحد با همکاری اتحادیه اروپا روز دوشنبه نتایج مکمل پروفایل یا مشخصات جنسیتی افغانستان بعد از برگشت طالبان به قدرت را نشر کرد. در این گزارش تحقیقاتی آمده که رژیم طالبان در 3 سال گذشته دستاوردها در بخش مساوات جنسیتی را با بیش از 70 فرمان، اعلامیه و پالیسی های خود از بین برده است. ارقام نشر شده حاکیست که در حال حاضر تنها 1% از زنان افغان از داشتن نفوذ بالای دیگران در جامعه یادآور می شوند و تقریبا همه زنان دیگر از نداشتن انتخاب و از دست دادن اختیار و نفوذ خود سخن می گویند. نتیجه این نظرسنجی نشان می دهد که 8% اشتراک کنندگان در این نظرسنجی ادعا کردند که بعد از برگشت طالبان به قدرت در آگوست سال 2021 حداقل 1 زن یا دختر را می شناسند که تلاش خودکشی کرده است. 18% دیگر زنان گفتند که در 3 ماه 1 بار هم از خانه خارج نشدند و زنان دیگر و خواهر خوانده های خود را ندیدند. حکومت طالبان بر علاوه این که حق آموزش و کار زنان و دختران را محدود کرده، بر رفتن زنان و دختران به پارک ها، اماکن تفریحی، سالن های ورزشی و اماکن عامه دیگر نیز محدودیت وضع کرده است. فرشته یعقوبی، یک تن از فعالان حقوق زن در افغانستان، به رادیو آزادی گفت که زنان در افغانستان از حق انتخاب محرومند.
سنت ها بسیار زیاد حاکم هست، سنت ها در بافت لالای جامعه حکومت میکنه و از آن جامعه هم از زنان و مردان در برگرفته و در ذهنشان ریشه دوانده و از یک طرف دیگه قوانینی که فعلا حاکم هست، نظامی که حاکم هست متاسفانه به این سنت ها بسیار باورمند به شکل افراطی از او هست.
فرزانه بارکزی، یک تنی دیگر از فعالان حقوق زن، بر رادیو آزادی گفت که جامعه جهانی باید به صدور اعلامیه و پیام اکتفا نکند، بلکه برای حمایت از زنان افغان گام های عملی بردارد. ملل متحد و اتحادیه اروپا در پایان این بررسی خود پیشنهاد می کنند که جهت تغییر وضعیت کنونی برای تقویت و حمایت از جوامع و انجمنهای مدنی زنان باید بودجه دوامدار در نظر گرفته شود. این هم توصیه شده که تلاش ها برای تساوی جنسیتی باید تمویل شود و آزادی سازی روش های تبعیض‌آمیز باید خودداری شود و در کل به حقوق بشر و حقوق زنان در همه بخش ها توجه صورت گیرد.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
نشریه لانگ وار ژورنال به نقل سیف العدل که گمان می رود رهبر کنونی شبکه القاعده است، گزارش داده که این شبکه حامیانش را برای کسب تجربه و آموزش های نظامی به افغانستان فرا خوانده است. این نشریه اخیراً این مطلب را با استناد یک مقاله سیف العدل منتشر کرده است. سهل لیوال در این باره گزارش می‌دهد.
نشریه امریکایی لانگ وار ژورنال به نقل از سیف العدل با نام مستعار سالم الشریف که گمان می‌رود رهبر کنونی شبکه القاعده است، گزارش داده که این شبکه حامیانش را برای کسب تجربه و آموزش‌های نظامی به افغانستان فرا خوانده است. این نشریه در گزارش که اخیراً نشر کرده نوشته است که سیف العدل این را در مقاله با عنوان غزه جنگ وجودی نه جنگ مرزها که توسط السهاب رسانه مرکزی القاعده نشر شده بیان کرده است. در این گزارش آمده است که از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست 2021 این واضح‌ترین فراخوان برای پیوستن به صفوف القاعده بوده است. نشریه لانگ وار ژورنال نوشته که بنابراین پیام عدل رسما افغانستان را به عنوان یک پناهگاه امن برای القاعده و برنامه‌های آینده آن معرفی می‌کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو زودی در این باره پاسخ نداد، اما پیش از این مقام‌های مختلف حکومت طالبان فعالیت گروه‌های راسفگنی در این کشور را رد کردند. در بخش از این مقاله سیف العدل به صراحت می‌گوید که مردم وفادار امت علاقمند به تغییر باید به افغانستان بروند، از شرایط آن بیاموزند و از تجربه‌های آنها بهره ببرند. او با اشاره به حمله اسرائیل به غزه که از آن با عنوان نسل‌کشی نام برده از کشورهای اسلامی خواست که به تمام منافع اسرائیلی ها در تمام سرزمین های اسلامی ضربه بزنند. گروه جنگجوی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا با عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود، در حمله هفتم ماه اکتبر خود بر اسرائیل حدود 1200 تن را کشت و بیش از 240 تن را گروگان گرفت که از آن زمان تا کنون جنگ میان اسرائیل و گروه جنگجوی حماس ادامه دارد. عارف سحر آگاه امور تروریسم بین المللی در این باره به رادیو آزادی گفت احتمال دارد که به خاطر افزایش تنش‌ها میان شرق و غرب، زمینه حضور و اثر اجتماعی القاعده در برخی کشورها به شمول افغانستان بیشتر شود که برای همه کشورها مایه نگرانی است.
بنابراین به همان میزانی که انسجام گروه های بنیادگرا در افغانستان بیشتر شود، نگرانی و دلهره و پیشتگی امنیتی برای افغانستان و کشورهای منطقه و در قدم دوم کشورهای فرامنطقه بیشتر میشه.
احمد خان اندر آگاه امور امنیتی به رادیو آزادی گفت حکومت طالبان و همه کشورها باید در برابر گروه های تروریستی اقدام کنند.
نه تنها حکومت فعلی افغانستان در مقابل آن باید ایستادگی کند، باید همه در مقابل گروه توریستی، اگر القاعده است و یا داعش است و یا غیره گروه توریستی است، باید امکانات و جد و جهد خویش را براب اندازد. در غیر آن گروه توریستی سرحدات را نمیشناسد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد 4 ماه قبل گفت که شبکه القاعده 8 مرکز آموزشی در افغانستان ایجاد کرده و مقامات ارشد این شبکه هنوز در این کشور حضور دارند و حکومت طالبان را به داشتن رابطه نزدیک با القاعده متهم کرد، اما حکومت طالبان در آن زمان این گزارش را رد کرد. با وجود ادعای مقام‌های حکومت طالبان مبنی بر عدم استفاده از خاک افغانستان بر ضد دیگر کشورها، هر از گاهی کشورهای مختلف از جمله کشورهای منطقه و همسایه نگرانی ایشان را از موجودیت گروه‌های تروریستی در افغانستان و گسترش فعالیت آنها به دیگر کشورها بیان می‌کنند.
وزارت خارجه جرمنی می‌گوید که حکومت طالبان در بدل همکاری برای اخراج پناهجویان افغان واجد شرایط اخراج از این کشور به افغانستان، خواستار به رسمیت شناسی بین‌المللی هستند. با این حال افغانهایی که به کشور جرمنی درخواست پناهندگی دادند اکنون نگران اخراجشان از این کشور می باشند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
رسانه سار ایفو تایمز روز یکشنبه به نقل از وزارت خارجه جرمنی گزارش داده است که حکومت طالبان برای همکاری در روند اخراج آن عده پناهجویان افغان که مجرم هستند و یا تهدید جدی برای امنیت این کشور شمرده می شوند خواستار برسمیت شناسی بین المللی است. بر اساس این گزارش دینیس کومتاد سخنگوی وزیر خارجه جرمنی روز جمعه در یک نشست خبری در برلین گفته است طالبان در ازای هر گونه بازگرداندن پناهجویان افغان حداقل خواستار رسمیت شناختن جزئی بین المللی هستند. او گفته است که جرمنی مانند دیگر کشورهای جهان حکومت طالبان را به رسمیت نمی شناسد و با آن همکاری نمی کند و به گفته او این کشور تنها در سطح فنی و موارد فردی با طالبان در تماس است. در گزارش همچنان آمده است که طالبان پیش از این در بخش پذیرش مجرمان و افرادی که تهدید برای جرمنی شمرده می شوند اعلام همکاری کرده بودند. این در حالی است که پس از کشته شدن یک افسر پلیس در شهر منهایم جرمنی از و یک پناهجوی 25 ساله افغان روند اخراج مورد توجه جدی جرمنی قرار گرفته است. حمله این پناهجوی افغان به پلیس و چند تن دیگر افرادگرایانه عنوان شده است. حکومت جرمنی پیش از این پناهجویان افغانستان و سوریه را به دلیل ناامن بودن کشورها اخراج نمی کرد. اما به اساس گزارش سار ایوو تایمز، اولاف شولز نخست وزیر جرمنی روز پنجشنبه گفته است که می خواهد دوباره اجازه اخراج جنایتکاران جدی به افغانستان و سوریه را بدهد و در جستجوی بررسی راه‌های ممکن این کار است. گزارش همچنان افزوده است که جرمنی از آغاز سال روان میلادی 6316 مورد اخراج را ثبت کرده که 30% افزایش را نسبت به زمان مشابه در سال 2023 نشان می‌دهد. تقاضا برای اخراج پناهجویان و مهاجران برخی افغان‌هایی را که به کشور جرمنی درخواست پناهندگی دادن نگران کرده است. دو تن از پناهجویان افغان در جرمنی که به علت مشکلات امنیتی نخواستند نامشان در گزارش منتشر شود برای رادیو آزادی گفتند:
جرم فردی
است، باید تنها به همان شخص جزا شود و او اخراج شود، نه اینکه عمه افغان ها را اخراج کند. من با بسیار سختی تازه به آلمان رسیدیم. اخراج دوباره من به افغانستان غیر ممکن است. من از جرمنی می خواهم درخواست پناهندگی من را بپذیرد. من
خود سهنده غوړو چې آلمان تابعیت وکړم.
و مدت سمو میشه که من پیاده به راه کدم و از ترکیه تا خود خر به آلمان رساندم به امیدی که آلمان برای من جای امن است و در این مس خطرات جدی جانی را پشت سر گذاراندم و پول هنگفتر مصرف کردم و تا باعثی شد که من خانه پدری خود خور فروختم. متاسفانه امروز خبرهای حاوی آن است که حزب راستگرای آلمان و تعدادی از شهروندان آلمان خواهان اخراج مهاجرین افغان هستند و این باعث نگرانی من شخصا شده.
با این حال در گزارش سار ایفو تایمز همچنان گفته شده است که یک سازمان مدافع حقوق پناهندگان در جرمنی تصمیم نخست وزیر این کشور را محکوم کرده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
وزیر خارجه آمریکا از کشورهای عربی خواست که گروه تندرو حماس را تحت فشار قرار دهند تا طرحی را که از سوی آمریکا برای آتش بس در غزه ارائه شده بپذیرد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان حراس افغان شناخته می شود. آنتونی بلینکن گفت که این طرح برای کاهش رنج های فلسطینیان، آزادی گروگانان و پایان دادن به خصومت پیشنهاد شده است. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه از رهبران کشورهای عربی خواست که گروه حماس را تحت فشار قرار دهند تا پیشنهاد آتش بس را که در روز پیش توسط جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ 8 ماهه در غزه ارائه شده بپذیرد. این هشتمین بار است که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا بعد از آغاز جنگ در نوار غزه از منطقه شرق میانه بازدید می‌کند. گزارش خبرگزاری رویترز افزاید که این سفر وزیر خارجه آمریکا در یک مرحله حساس انجام می‌شود، چون واشنگتن تلاش دارد که گروه حماس موافقه آتش بس با اسرائیل را بپذیرد و از عدم گسترش جنگ به لبنان اطمینان حاصل شود. بلینکن گفت که حماس تنها طرفی است که این پیشنهاد توافق سه مرحله‌ای را که شامل آزادی گروگان‌ها و مذاکرات برای پایان دادن به درگیری‌ها می‌شود نپذیرفته و به گفته او اسرائیل آن را پذیرفته است. حماس در ماه می اعلام کرد که با توافق برای آتش بس و مبادله گروگانان با زندانی ها موافقت کرده است، اما یک مقام اسرائیلی در آن زمان گفت که این توافق برای اسرائیل قابل قبول نیست، زیرا شرط های آن به گفته وی نرمتر شده است. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا بعد از ملاقات با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و قبل از اینکه قاهره را ترک گوید به خبرنگاران گفت:
پیام من به حکومت‌ها و مردم سراسر منطقه این است که اگر آتش بس می‌خواهید حماس را تحت فشار قرار دهید تا بله بگوید. اگر می‌خواهید رنج وحشتناک فلسطینیان در غزه را کاهش دهید، حماس را تحت فشار قرار دهید تا بله بگوید. اگر می خواهید همه گروگان ها به خانه برگردند، حماس را تحت فشار قرار دهید تا پاسخ مثبت را کنید.
اما یک مقام ارشد گروه حماس به خبرگزاری رویترز گفت که اظهارات بلینکن در مورد آتش بس در غزه به گفته وی به جانبداری از اسرائیل بود. بلینکن عصر روز دوشنبه وارد اسرائیل شد و در آنجا با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیدار کرد. جنگ در نوار غزه بعد از حمله 7 اکتبر حماس بر اسرائیل آغاز شد. طبق آمار اسرائیلی در این حمله 1200 تن از اسرائیلی ها کشته و حدود 250 تن دیگر گروگان گرفته شدند. در حمله متقابل اسرائیل که از 8 ماه به این سو ادامه دارد، طبق آمار فلسطینی ها حدود 37,000 فلسطینی کشته شدند. نیروهای اسرائیلی در عملیات روز شنبه 4 تن از گروگانان را که چندین ماه نزد گروه حماس بودند نجات دادند. منابع فلسطینی گفتند که در این یورش نیروهای اسرائیلی 274 تن از فلسطینیان کشته شدند. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به این پرسش که آیا این حمله امیدها برای دستیابی به توافق آتش بس را ضعیف نخواهد ساخت، پاسخ نگفت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در حالی که بارش شدید و سیلاب‌های ماه‌های اخیر در ولایت‌های مختلف افغانستان برای هزاران تن آفت و بلا بوده و جان صدها تن را گرفته، اما در هرات باعث ثمر بیشتر باغ‌های میوه و زمین‌های زراعتی شده است. به گفته باغداران در هرات، امسال نسبت به سال گذشته میوه‌های آنان تا دو برابر افزایش یافته است. جزئیات بیشتر در گزارش شاپور صابر.
الحمدلله امسال میوه به وجه پارسال بسیار خوب میوه کرده. درخت ها پارسال به حالت خوش شدن بود، امسال پس به حالت شکوفه کردن.
عبدالحکیم 63 ساله در قریه سیاوشان ولسوالی گذره ولایت هرات باغ میوه دارد. او در دو جری باغ خود درختان شفتالو، زردالو، سیب و تاکای انگور دارد. یک کانال کوچک که تا هنوز آب آن صاف نشده و شبیه آب سیلاب است از داخل باغ عبدالحکیم میگذرد. در 3 سال گذشته در این فصل سال این کانال آب نداشت، اما امسال در کنار سیراب ساختن باغ این باغدار، آب آن به باغهای همجوار نیز می رود. این کانال از یک جوی کلان که به دریای هریرود منتهی می شود سرچشمه می گیرد. عبدالحکیم می گوید امسال به خاطر باران فراوان و رسیدن آب هریرود به باغش، درختان میوه و تاکای انگور نسبت به سال گذشته بسیار پرثمرتر است.
یار انشالله از حساب انگور که امسال شاید دو برابر سه برابر باشه، از حساب دگه میوه هم انشالله از دگه سالا کرده امسال امکان داره یکنیم دو برابر شده میوه ها. میوه های هم بسیار میوه های اویدار خوبیه.
اما نبود فرصت صادرات و پایین بودن قیمت میوه های تازه در بازارهای داخلی باغداران را در ولایت هرات نگران ساخته است. جلیل احمد یک باغدار دیگر در ولسوالی گذره است. او میگوید به علت حجم بالای میوه های تازه در میدانبار شهر هرات چندین بار میوه هایش به فروش نرسیده و فاسد شده است.
خیلی وقتا میشه که میوه میبرم میدانبار به بازار به فروش، میوه زیاد میآید و یک دم سرادر میشه از تمام قریجات. خود شما فکر کنید در هر رسولی که در باغ و مخچه و در میوه داخل یک بازار بیاید، خام خوا تاثیر مقدار سر بازار داخل باغ هم کلا میوه اگر بعد که بازار ارزان باشه زیاد زیاد داره میمونه، خراب میشه. تا حتی موقع وقت میوه زیاد باشه بخور به بوی میآید میوه داخل باغ، فروش نیه، صادرات نیه.
میوه های سردرختی در ولایت هرات بیشتر شامل شفتالو، زردالو، سیب، آلو و ناک می شود. ریاست زراعت و آبیاری طالبان در ولایت هرات می گوید که امسال به خاطر رفع خشکسالی و باران دوامدار در فصل بهار، میوه های سردرختی در این ولایت تقریبا دو برابر نسبت به سال پیش افزایش یافته است. محمد نسیم سحر، آمر امور زراعتی این ریاست، در این باره می گوید:
شش کال په هرات ولایت کې تقریبا سردرختی میوه افزایش لري.
امسال میوه های سردرختی در ولایت هرات افزایش یافته است و علت آن این است که امسال باران زیاد بود و یک سال زراعتی است. همچنان امسال تولیدات انگور نسبت به سال گذشته از 20-25% افزایش دارد.
تقریبا 10-15% افزایش لري.
در حال باغداران ولایت هرات از افزایش حاصلاتشان خرسند هستند که سیلاب‌های ماه‌های اخیر باعث تلفات صدها تن و خسارات هنگفت مالی به مردم در بسیاری از ولایت‌ها به ویژه در بغلان، فاریاب و غور شد. همچنان صدها هزار هکتار زمین زراعتی و باغ‌های میوه دهقانان از بین رفت. بر بنیاد آمارهای ریاست زراعت و آبیاری طالبان در ولایت هرات بیشتر از 13400 هکتار زمین در سراسر این ولایت باغ میوه وجود دارد. همچنان حدود 12000 هکتار در این ولایت باغ انگوری است. بیشتر باغهای میوه و باغهای انگوری در ولایت هرات در ولسوالی‌های انجیل، گذره، پشنزرگون، اوبه، چشت و زندجان این ولایت واقع است. به گفته مسئولان ریاست زراعت و آبیاری طالبان در ولایت هرات، نزدیک به 120 نوع انگور در این ولایت وجود دارد که لعل و فخری از انواع مشهور آن است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
روز یک شنبه نمایشگاه تولیدات داخلی با نام آلیست افغانیست با اشتراک چندین شرکت تولیدی در هرات گشایش یافت. در این نمایشگاه که برای 3 روز دوام می کند، تولیدات داخلی در 2 بخش بانوان و آقایان در 95 غرفه به نمایش گذاشته شده است. هدف از برگزاری این نمایشگاه بازاریابی برای محصولات و تولیدات خوانده شده. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی می شنوید.
نمایشگاه 3 روزه تولیدات داخلی با نام آلیست افغانی است روز یک شنبه در 2 بخش برای بانوان و آقایان در هرات برگزار شد. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در وبسایت خود هدف از برگزاری این نمایشگاه را بازاریابی برای محصولات و تولیدات داخلی خوانده است. به گفته برگزار کنندگان نمایشگاه، این نمایشگاه شامل 120 غرفه است. شماری از مسئولان شرکت‌های تولیدی که محصولاتشان را در این نمایشگاه به نمایش گذاشتند، برگزاری این گونه نمایشگاه ها را برای فروش محصولاتشان مفید می دانند. مریم کبیری مسئول شرکت تولیدی یونیک دیزاین که محصولاتش را در این نمایشگاه به نمایش گذاشته است در صحبت با رادیو آزادی گفت:
تاثیرات نسبت خورداره و خوشحالم از اینکه امروز یک جمعی از خانم ها گرده هم آمدن، میتونیم از محصولات خود استفاده کنیم، از تولیدات وطن استفاده کنیم و امیدواریم که با اینده چنین برنامه ها بیشتر برگزار شه و بیشتر رسیدگی شه، بیشتر توجه شه برای خانم ها تا بتونم رشد چشمگیری در عرصه تجارت داشته باشم.
یک بانوی تجارت پیشه دیگر که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت: زنان تجارت پیشه با مشکلات زیاد از جمله نبود بازار و زمینه صادرات روبرو هستند.
یک دیگه از مشکلات نام و مو نبود بازار می باشه، به خاطر اگه جلو واردات گرفته بشه و مردم بتانن از محصولات داخل خود ما استفاده بکنن و بازار خوب باشه و اینا بتانن اما محصولات خود خود نه تنها به داخل کشور بفروش برسنن، بلکه شرایط صادرات برای از اینا فراهم بشه تا بتانن امو محصولات خود به خارج از کشور هم ارسال بکنن.
اما زهرا فاضلی رئیس کارگاه تولیدی محصولات دستباف نازنین که در این نمایشگاه اشتراک نکرده بر رادیو آزادی گفت: قبلا در چندین نمایشگاه اینچنینی شرکت کرده بود و ممنوعیت حضور بازدید کنندگان مرد در بخش زنان نمایشگاه ها فروشات آنان را زیاد کاهش داده بود. او بر رادیو آزادی گفت:
متاسفانه در هرات که برگزار میشه به هیچ عنوان مردها اجازه ندارم و من مرحله قبلی که اشتراک کردم خیلی به مشکل خوردم. هدف ما از برگزاری نمایشگاه ها اینه که شناختش معرفیش تجاران عزیز تشریف بیارن، مؤسسین انجوهای داخلی و خارجی تشریف بیارن، ولی متاسفانه اونا آمده نمیتونستم و به همین دلیل به این نمایشگاه تا اشتراک نکردم.
برگزار کنندگان این نمایشگاه به پرسش‌های ما در این باره پاسخ ندادند، اما حکومت طالبان اخیراً حضور بازدید کنندگان مرد را در بخش زنان نمایشگاه‌ها منع کرده است. پیش از این هم برخی زنان تجارت پیشه بر رادیو آزادی گفت گفته بودند که در کنار نبود بازار برای محصولاتشان، محدودیت‌های حکومت طالبان بازار فروشات آنان را سردتر کرده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
شنوندگان گرامی،